دعوت میکنم که شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خازر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
اخلاص، عالم عامل، از تأسیس مدرسه حقانی تا انتشار منشور دهکانه علیه منافقین کوفه، مرور بر چگونگی شهادت دادستان کل انقلاب اسلامی شهید آیت الله حاج علی قدوسی.
امروز 14 شهریور ماه سال 1286 در پی ترور میرزا علی اصغر خان اتابک طی حکمی از سوی محمد علی شاه، میرزا احمد خان مشیر السلطنه رئیس الوزرا شد و خود نیز وزارت داخلی کشور را بر عهده گرفت. سال 1289 نشریه کابه متعلق به حسن تقی‌زاده که در برلین منتشر می شود طی گزارشی در دفاع از فرهنگ غربی نوشت ایران باید ظاهراً و باطناً جسماً و روحاً فرنگی معاب شود و بس. سال 1295 نیروهای عثمانی وارد کردستان شدند و شهر بیجار را تصرف کردند. آنان طبق وعده‌ای که به نظام السلطنه داده بودند، هدف از پیشروی در خاک ایران را تلاش برای بیرون راندن قوای روس از منطقه عنوان کردند. سال 1299 مخبر السلطنه وزیر مالیه با اختیارات کامل والی آذربایجان شد. مأموریت ویژه وی خاتمه دادن به قیام شیخ محمد خیابانی است. سال 1320 نمایندگان دولت‌های شوروی و انگلستان با حضور در ساختمان وزارت خارجه ایران خواستار تعطیل شدن سفارتخانه‌های آلمان، ایتالیا، مجارستان، رومانی و همچنین خروج اتباع مجارستان، رومانی و ایتالیا از ایران شدند. انگلستان و شوروی بستن سفارتخانه‌های بلغارستان، چکسلواکی و ایتالیا را نیز بر خواسته‌های پیشین خود که اخراج کلیه اتباع کشورهای درگیر با جبهه متفقین بود افزودند. سال 1324 روزنامه آذربایجان که در فروردین 1321 توقیف شده بود بار دیگر به همت مؤسسین فرقه جدایی طلب دموکرات آذربایجان و 2 روز پس از اعلام موجودیت این فرقه تجدید چاپ شد. سال 1360 علی قدوسی روحانی شیعه و از مبارزان علیه حکومت پهلوی که دادستان کل انقلاب اسلامی بود در دفتر دادستانی بر اثر انفجار یک بمب به شهادت رسید. سال 1360 سرتیپ پوشنگ وحید دستجردی از هواداران جنبش ملی شدن نفت ایران و رئیس شهربانی کل جمهوری اسلامی ایران بود که در اثر انفجار دفتر نخست وزیری به شدت زخمی و 6 روز بعد بر اثر جراحات وارده درگذشت.
شهید آیت الله قدوسی، مبارز انقلابی و دادستان کل انقلاب اسلامی، در 14 شهریور 1360 شمسی در دفتر دادستانی بر اثر انفجار بمب به شهادت رسید. در 12 مرداد ماه سال 1306 شمسی در شهر کوچک نهاوند فرزندی به دنیا آمد که نامش را علی نامیدند. پدرش آخوند ملا احمد از علمای بزرگ شهر بود که پس از سالها تحصیل در حوزه علمیه نجف با استفاده از درس بزرگانی همچون آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی، آیت الله میرزا حبیب الله رشدی و آیت الله آخوند خراسانی به درجه اجتهاد نائل شد و به زادگاه خود برگشت و به ارشاد مردم پرداخت. علی دوران کودکی و نوجوانی خود را تحت تربیت درست خانواده سپری کرد. با خواندن، نوشتن، قرآن، نماز و احکام شرعی آشنا شد و سرانجام او در نوجوانی وارد حوزه علمیه شد. روحانی مبارزی به نام شیخ خطیب که با حکومت رضا شاه مخالفت می‌کرد و بدین سبب به زندان هم رفته بود، در مسجدی که ملا احمد در آن به اقامه نماز جماعت می‌پرداخت سخن می گفت. آیت الله قدوسی با اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه آشنا بود. او پس از افشاگری های امام در سال 1341 که علیه لایحه کاپیتولاسیون و دیگر مصوبات خائنانه دولت و مجلس صورت پذیرفت، هماره همدوش همفکرانش به پشتیبانی از قیام همت گماشت. اوج مبارزات و آیت الله قدوسی در آن دوران همکاری گسترده وی با هیئت مدرسین. هیئت مدرسین نخستین تشکیلات منسجم روحانیت بود که در سال 1337 در زمان مرجعیت آیت الله العظما بروجردی تأسیس شد. این هیئت در سالهای 1341 تا 1342 بسیار فعال بود. اعلامیه‌های فراوان از سوی هیئت مدرسین در سراسر کشور پخش و جنایات رژیم پهلوی برملا شد. این هیئت که بعد به گروه 11 نفری شهرت یافت و امروزه با نام جامعه مدرسین شناخته می شود، نخستین هسته مبارزه مخفی علیه رژیم پهلوی بود و در پوشش اهداف اصلاحی نظام آموزشی حوزه علمی قم به فعالیت‌های سیاسی می پرداخت. آیت الله قدوسی از بنیانگذاران این هیئت بود. هیئت مدرسین در سال 1345 به دست ساواک کشف و افراد آن تحت تعقیب مأموران پهلوی قرار گرفتند. آیت الله قدوسی در این ماجرا دستگیر شد، اما چون ساواک نتوانسته بود مدارکی علیه وی پیدا کند، پس از چند ماه از زندان آزاد شد. ایام تأسیس مدرسه حقانی از فصول درخشان زندگی آیت الله قدوسی است. آیت الله قدوسی با همکاری برخی از اساتید برجسته انقلابی حوزه علمیه در پی تغییرات بنیادی در ساختار اداری آموزشی حوزه علمیه قم برمی آید. بدین خاطر تصمیم میگیرند نقشه خود را ابتدا در مدرسه آغاز نمایند تا پس از موفقیت در سراسر حوزه های علمیه کشور به اجرا درآیند. آیت الله عظما میلانی که با برنامه‌های اصلاحی آنان موافق بود، مدرسه علمیه قم را به آنها واگذار کرد. آیت الله قدوسی در آستانه ورود امام خمینی به ایران از اعضای فعال کمیته استقبال از ایشان بود. با توجه به سابقه مدیریت و توانایی‌های وی، برخی از مسئولیت‌های حساس به او سپرده شد. اندکی پس از پیروزی انقلاب، امام در حکمی او را مأمور ستاد انقلاب اسلامی و دیگر مسائل شهرستان قم کرد. او همچنین به فرمان امام مأموریت پیدا کرد تا در دادگاه‌های انقلاب حاضر شده و متصدی مقام قضاوت شود. عضویت در شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب از دیگر مسئولیت‌های ایشان بود. در نهایت پس از 31 ماه خدمت در مقام قضاوت، بر اثر انفجار یک بمب آتش‌زا در دادستانی کل انقلاب در 14 شهریور ماه 1360 به شهادت رسید. فردی نفوذی از کارمندان دادستانی زیر اتاق آیت الله قدوسی بمبی تعبیه نموده و از این مکان خارج می شود تا که در ساعت 8:40 دقیقه روز شنبه 14 شهریور ماه 1360 انفجار مهیبی رخ می دهد، به نحوی که دیوار پشت سر او جدا شده و او را از اتاقش در طبقه دوم به کف حیات پرتاب می کند. در ابتدا او را به بیمارستان 501 ارتش انتقال دادند و سپس برای معالجه دقیق‌تر به بیمارستان شهدای تجریش تهران انتقال می‌یابد و تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. اما اقدامات پزشکان ناموفق است و ضربه و خونریزی مغزی باعث جان باختن وی می‌شود و به درجه رفیع شهادت نائل می‌آید.
کم می دیدیم، شو البته همون زمان کم هم که می دیدیم ایشون خیلی مؤثر بودن تو منزل، دقیقا روی همه رفتار و سکنات ما خیلی نظر داشتن، خیلی هم مراقب بودن. بعد به خصوص من دختر بزرگ بودم، ایشون رفتار دخترها و حتی تک تک جملاتی که میگفتیم، کارهایی که انجام میدادیم خیلی دقت میکردن. در نتیجه هیچ وقت یادم نمیاد فکر کرده باشم که چرا ایشون نیستن. حتی اون زمانی که قم بودیم، یا یادم میاد مثلا یک دفعه که ریختن تو منزل، من خودم بچه بودم، خب ترسیده بودم، ولی خیلی عادی برخورد میشد، چون ایشون انقدر عادی برخورد میکردن و ملایم. اصلا احساس میکردم که چه پدر شجاع و رشیدی دارم. من اون موقع یادم مثلا یه بار یادم میاد که ما قم بودیم قبل از انقلاب، خب توی ریختن تو منزل، از شعبانی ریختن تو منزل، اومدن منزل ما نزدیک نهار بود، بعد ایشون اومدن و نشستن، من یادمه بچه بودم، بچه کنجکاوی هم بودم، از در اتاقو بستن، من از سوراخ کلید نگاه میکردم، با هم صحبت میکردن و اینا. بعد خودشون گفتن که، حالا اسم اون مامور یادم نیست، گفتن که این هی میخواست تهدید کنه، گاهی اوقات کنار کتشو میزد، کنار اسلحهشو نشون میداد. بعد من خب خیلی عادی برخورد میکردن و هرچی من نگاه میگم از سوراخ کلید میدم، هیچ چیز خاصی نیست. بعد ایشون تعریف کردن که خیلی اصرار میکردن اینا که به ما نمیخوای نهار بدین. گفتم نه، ما نهار اندازه خودمون داریم، قضیه برای شما نداریم. دوباره دو دفعه سه دفعه اصرار کردن که خودشون مجبور شدن زنگ زدن از یه جایی تو قم براشون غذا آوردن. بعد پدرم گفتن که اینو من یادمه که صدا زدن، گفتن نهار منو بیارین، نهاری که توی خونه ما قرار بود با هم بخوریم، مادرم درست کرده بودن برای پدرم، نهار پدرم رو بردن و اونا از بیرون برای خودشون غذا آوردن. خودم خیلی عادی بلند شدم.
آقای محمد جواد قدوسی، فرزند کوچک شهید آیت الله قدوسی و سرکار خانم نفیسه قدوسی، دختر بزرگ شهید آیت الله قدوسی.
واقعا چه دیگه من داده، خیلی فراتر از یه پدر معمولیه، یه پدر اصلی پدره، من یه آدم از پدرش هم توقع داره، چیزایی داده که به من، من فکر می‌کنم که واقعا زندگی من و من بتونم برای نسل‌های بعدی تعریف کنم و این همچنان میتونه پایدار باشه برام.
یه چیزی که تو ذهنم هست همیشه، اون موقع میدونستم که پدر با یه عده روبرو هست تو زندگی که اینا به قول خودمون بچه ها آدم های بدی هن و باشون مشکل داره و اینا نمیخوان اجازه بدن به فعالیتاش ادامه بده. من اینو خوب درک میکردم، ولی این که درکن چون مبارزاتشون اصلا همون چیزی هم که الان از برادر بزرگم مادرم اینا میشنوم اصلا رو نبوده، یعنی خیلی در ظاهر نبوده، ایشون هنرشون این بوده و همین هم بوده که تونستن مدرسه رو و تربیت کنن و خب مبارزات زیادی هم داشتن و مبارزین رو هم تربیت کرده بودن، ولی اصلا چیزی در ظاهر نبود. من فقط یادم میاد که مثلا ایشون میگفتن که ریختن مدرسه، دستگاه استنسیل مدرسه رو بردن. من میدونستم که حتی اون موقع قبل از انقلاب خیلی معروف به ساواک هم نبود، میگفتن سازمانی ها. من اینا رو یادمه، ولی اینی که اصلا به اون صورت دقیق یادم نمیاد. بعد هم مثلا شنیدم از بچه‌هایی که تربیت شده بودن، گفتن که ما خیلی آمادگی مختلفی داشتیم، بهمون آمادگی میدادن برای اینکه دستگیر شدیم چجوری شکنجمون میکنن و اینا، یه سری چیزای تربیت و اینجوری هم شده بودن. بود امام برگردن ایران، خب فرودگاه ها رو بستن، اجازه ندادن امام برگرده. بعد دیگه روحانیون یه تحسین تو مسجد دانشگاه تهران کردن. من یادمه که پدرم به عجله برگشتن منزل و وسایلشون برداشتن، گفتن که فرودگاه رو بسته بختیار و ما قراره یه تحسنی انجام بشه. بعد برگشتن و رفتن برای این تحسن، اینو من خاطرم هست. بعدم برای برنامه‌ریزی ورود امام، من یادمه بعدش تعریف می‌کردن که موقع ورود امام مثلا اینجوری شد، این سرودی که خونده شد، این کسایی که بودن.
موسیقی
یادم روز 16 دی بود که 28 صفر میشد اون سال، ایشون پدرم اومدن منزل، خب هیچ اطلاع خاصی نداشتیم، یادم اومدن گفتن که خبر دادن که بچه‌ها توی عملیاتی بوده و محاصره شدن و هیچ مشخص نیست چه وضعیتی براشون پیش اومده. اون موقع تماس میگرفتن این طرف اون طرف، یعنی اصلا کلن بعدم ایشون اینقدر آروم برخورد کردن که هیچ مراسمی ما اولش داشته باشیم که حالا مثلا چه باشه یا مشخص بشه یا به فامیل خبر بدن، ابد و خب، چون گفتن که مشخص نیست چه اتفاقی افتاده، ممکنه اسیر شده باشن، اگرم که شهید شده باشن هیچ اطلاعی در دست ما نیست. تا اینکه اتفاقا یکی از توی مراسم یکی از آقایون صحبت کرده بود، گفته بود که پسر آقای قدوسی جز بچهای حوزه بوده، بچهای حوزه این اتفاق براشون افتاده که فامیل متوجه شدن و بعد دیگه یه چیزی مثل صورت مثلا مراسمی چیزی توی خونه ما برگزار شد، ولی تا قبل از اون خیلی عادی برگزار شد. ما اتفاقا تهران نبودیم، یعنی قبل از اون پدرم دو روز قبلش گفتن که بلیط میگیرم براتون شما برین مشهد، من و مادرم و بچه‌ها که کوچیک بودن، اما دیگران رو که دیدیم تعریف میکردم. روز قبلش رفته بودم قم با بچه‌های مدرسه حقانی نشسته بودن کنار هم، همه میگفتن ایشون از نظر روحی اصلا یه نشاط و شادابی خاصی داشت، عجیب بودن. و البته موقع بعد از شهادت، یعنی بعد از هفتم تیر شهادت آقای بهشتی و بعد از هشت شهریور، من یادمه ایشون یه جوری خاصی محزون بودن، اتفاقا یه مریضی مثل حالت آنفولانزا مانندی گرفتن تو خونه بستری بودن، مادرم گفتن که من رفتم دیدم که یه چیزی دارم با خودشون میگم، گفتم زیر لب گفتم که چی میگین، گفتن که من دارم میگم حیف نیست این همه موقعیت رو پیش بیاد من توی بستر بمیرم، و خیلی افسرده بودن از این جهت. ولی خب موقعی که روز قبل از شهادتشون همه اونایی که دیده بودنشون میگفتن ایشون عجیب با نشاط بودن، و دفتر کارشون هم که رفته بودن اون محافظی که همراهشون بود، چون ایشون محافظ قبول نمی کردن داشتن، بعد از شهادت شهده هفته تیر امام مسئولیت شرعی قرار دادن براش، گفتن که امام موظف کردن ما رو و گفتن شرعن مسئول هستید، وظیفتونه که محافظ داشته باشید، و بعد از اون دیگه ایشون به صورت مرتب محافظ داشتن. اون محافظشون همیشه روزایی که می رفتن به دفترشون از پله ها بعد می رفتن طبقه بالا بود، از پله ها می رفتن بالا تا ایشون برسن به پشت میز کارشون، این محافظشون همراهشون می رفت. ما خود محافظشون اون روز من یادمه می گفت که بعد از شهادتشون اومده بود، می گفت که ایشون اون روز نذاشتن من برم بالا و هر چی کردم گفتن برگرد و اجازه ندادن من برم بالا، و که بلا فاصله بعد از اینکه ایشون نشستن همون حدود 8 و ربع صبح انفجار صورت گرفت.
این جانب سالیان طولانی از نزدیک با او سابقه داشتم و آن بزرگوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت و مقاومت و تعهد در راه هدف می شناختم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در دو سال و نیم قبل به امام عرض کردم، آقای قدوسی در محضر امام بود، عرض کردم در طلاق عدالت واقعی شرطه، بر امام جماعت عدالت واقعی شرط نیست. من کسی رو عادل میدونستم، نماز خوندم، بعد فهمیدم عادل نبوده نمازم باطل نیست، اما اگر در طلاق جلو دو عادل طلاق دادید بعد فهمیدید عادل نبودن، یا هر دوشون یا یکیشون، اون طلاق باطله. در طلاق عدالت واقعی شرط است. به امام گفتم اگر قدوسی و فرد دیگر مانند قدوسی پهلوی قدوسی بنشیند، طلاقی که واقع شود طلاق درست است، طلاق واقعی است. یه انسان، یه مرد مکتبی است، یه مرد عادل، یه مرد متعهده، اون چرا شناخت عمل کرد، اون چنان متواضع بود که در این 30 سال این آرزو به دل ما موند یه نوبت ایشون از ما جلو بیفت، با که در صفات انسانیت او رو ما مسلم بر خودمون مقدم میدانستیم، آرزو میکردیم مانند قدوسی باشیم در اراده در ثبات. این آرزو به دل ما موند. آقا در مدرسه است، در منزله، در مدرسه یه نوبت شما جلو بیفتید. آرزو به دل دوستان موند یه نوبت ایشون امام جماعت شد. هر کار میکردیم نمیشد. من پشت سر دیگر نماز میخونم.
کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرثیه حدیدچی خواهر دباغ برگزار می کند. فراخوان ارسال مقالات علمی پژوهشی در محورهای شخصیت شناسی خواهر دباغ، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال مقالات 15 تیر ماه لقایت 30 شهریور 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی dabbagmc.ir مراجعه نمایند. دبیرخانه کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرثیه حدیدچی خواهر دباغ.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
همزمانی بهار طبیعت و بهار معنویت به معنای این است که خدای متعال هر دو کفه لطف خود را در معرض استفاده بندگان خود قرار داده است. البته فاصله بین این دو فاصله از زمین تا آسمانه. هم نسیم بهار طبیعت و هم نسیم بهار معنویت امروز برای همه بندگان مؤمن و صالح قابل استفاده است. از قول نبی اکرم نقل شده است که گفت پیغمبر و اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، چون باد بهار نسیم فروردین هم فضا رو تراوت میبخشد، به جسم ها تراوت و تازگی میدهد و هم مایه رویش و شکوفایی و شکفتگی است. همین معنا نسبت به جان در نسیم معنویت وجود دارد. نسیم معنوی بهار رمضان به جان انسان روشنی و تراوت می بخشد و مایه رشد و تعالی انسان رو فراهم می کنه.
شبیه مرغک زاری که از آشیانه بیفتد، جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد. ز نازکی ز ندامت ز بیم صبح قیامت، بدان نشان که شنیدی سری به شانه بیفتد، سری به شانه بیافتاد. به کار اون که برون از بهشت گشته عجب نی، که در جهنم غربت بیاد خانه بیافتاد. نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهی، خدایا که مبادا دل از نشانه بیفتد، دل از نشانه بیفتد. دلم به کشتی قربت به توف لجه غربت، چو از کرانه تربت به بیکرانه بیفتد. شوم چو ابر بهاران ز جوش عشق چوبار، که دانه دانه براید، که دانه دانه بیفتد. جهان دلست و تو جانی، نه بلکه جان جهان. کم سکندر و دارا که از این فسانه بیفتد. خیال کن که غزالم بیا و زامن من شد، بیا که آتش سیاد از زمان بیفتد. الا غریب خراسان، رضا مشو که بمیره، اگر که مرغ که زاری از آشیانه بیافتد حبیب من.